بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض سلام داریم خدمت همه حضار گرامی، ام از حقیقی و مجازی. آرزوی سعادتمندی و خیر و برکت برای همه شما عزیزان داریم. همطور که خب مستحضر هستید، عنوان این سلسله بحث ما که تا الان 5 جلسهش گذشته و امروز جلسه ششمش برگزار میشه، ملا صدرا و نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و جامعه بود. منتها از اون جایی که بحث خانواده و جامعه مطرحه و از طرف دیگه بحث عشق و زیبایی و نقش اون مطرح هست، خب میدونیم که در واقع 50% جامعه و همچنین رکن اصلی، یکی از ارکان اصلی در جامعه و یکی از ارکان اصلی در نظام خانواده زن هست. بنابراین اینجا باید تکلیف فلسفه ملا صدرا رو یکی با عشق و دیگری با زن به لحاظ وجودی مشخص بکنیم. به خصوص که در فلسفه ملا صدرا با توجه به در واقع پراکندگویی هایی که شده و میشه، هم در مورد عشق خیلی سوء تفاهم به وجود اومده و هم در مورد شخصیت زن در فلسفه ملا صدرا خب باز خیلی سوء فهم و سوء تفاهم به وجود اومده. البته این سوء تفاهم ها ناشی از عبارات ملا صدرا نیست. عبارات ملا صدرا کثیر و واضح هم در مورد عشق هم در مورد شخصیت زن، الا ماشاءالله در مجموعه آثارش فراوونه. منتها این سوء تفاهم ها ناشی از این است که از حدود 20,000 صفحه که ملا صدرا بحث کرده، معمولا میاند در مورد هر موضوعی 2 خط یا 5 خط یا 1 پاراگراف یا 1 صفحه از این 20,000 صفحه رو مبنا قرار میدن و در مورد اون موضوع، حالا موضوع هر چی باشه، عشق باشه، زن باشه، ایمان باشه، کفر باشه، وحدت وجود باشه و موضوعات مختلف، موضوعات متعدد دیگه، خب این در واقع یک نوع غرض ورزی است و یک بی‌انصافی بسیار بسیار شدید هست که خب باعث سوء فهم میشه در بین مردم. فلسفه ملا صدرا یه دستگاه فکریه، یه نظام حکمیه و در حقیقت کاملا منسجم صحبت کرده و نوشته ملا صدرا. و ما اگر بخوایم موضوعی رو از نظر ملا صدرا تحقیق بکنیم و بفهمیم، باید کاملا وارد اون دستگاه بشیم، وارد اون نظام بشیم و اون شبکه مفهومی، اون شبکه گزاره‌ای که ملا صدرا حول و حوش اون موضوع خاص که مورد نظر ما هست ایجاد کرده، تو اون شبکه ورود بکنیم و تا بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. خب حالا دقیقا ما همین کار رو در رابطه با عشق و در رابطه با زن انجام دادیم و داریم انجام میدیم. خب البته بحثامون هم توأم است با مرور عبارات یه مقدار عبارات رو ما اینجا مرور میکنیم به این دلیل که بیان بکنیم که ملا صدرا خیلی واضح چه در مورد عشق چه در مورد شخصیت زن صحبت داشته، بحث کرده و اون نکاتی که از اون پراکنده گویه ها استخراج میشه به استنتاج میشه اصلا و ابدا شما در این عبارات نمیبینید. برای همین من عبارات رو میارم، حالا اگرچه یه مقدار ممکنم هست خسته کننده باشه، ولی به هر حال بحثمون علمیه، هم عبارت رو میاریم هم آدرس رو در واقع دقیق ارائه میدیم که بعد مورد استفاده شما عزیزان باشه. به خصوص امروز هم ما یه مقدار عبارت خونیمون زیاد هست. خب این مقدمه رو من عرض کردم، حالا وارد بحث میشیم. جلسه پنجم که جلسه قبل بود، خب ما دیگه متمرکز شدیم روی دیدگاه فلسفه اسلامی در مورد شخصیت زن و گفتیم که در فلسفه اسلامی ما دو تا فیلسوف رو مبنا قرار میدیم، دو تا فیلسوف مؤسس، یکی فارابی که مؤسس فلسفه اسلامی است و دیگری ملا صدرا که مؤسس حکمت متعالی است. محور اول در مورد فارابی بود که خیلی صریح فارابی اظهار نظر کرد و قائل شد که اگر ما تفاوت‌های کالبدی و همچنین تفاوت‌های عاطفی و احساسی رو بین زن و مرد بذاریم کنار، ولی به لحاظ معرفتی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، معرفت چه معرفت حسی چه معرفت خیالی ناشی از تخیل و چه در واقع معرفت عقلی، تصریح ملا صدر فارابی این بود که هیچ تفاوتی بین اونها نیست. و به لحاظ این که تفاوت معرفتی و استعدادهای معرفتی بین زن و مرد نیست، دامنه ارتقاء وجودیشون هم هیچ تفاوتی نیست و هر دو میتونند در واقع در سیر تعالی خودشون تا اون جایی پیش برند که در مرتبه عقل فعال واقع بشند. و عرض کردیم که فارابی بحث رو خیلی فراتر از اتصال به عقل فعال مطرح میکنه و قائل است به اینکه انسان اعم از زن و مرد قدرت تعالی دارن تا اون جایی که در مرتبه عقل فعال واقع بشن. ملا صدرا در واقع بحث رو فراتر از فارابی مطرح کرد و عبارتش رو هم خوندیم، خیلی صریح شفاف قائل شد به این که فلسفه هبوط انسان اعم از زن و مرد به زمین این بود که چه در آدم و چه در حوا و چه در فرزندان اونها استعدادهای کمالی بی حد و حصر، این بی حد و حصر کنایه از زیاد بودن نیست، واقعا مراد ملا صدرا حالا با توجه به مجموع بحثایی که داره این است که هیچ حد یقفی نیست برای سیر تکامل انسان اعم از زن و مرد و این به جهت این است که استعدادهای کمالی در زن و مرد بی حد و حصره، که البته این بی حد و حصر بودن استعدادهای کمالی رو در جاهای دیگه ملا صدرا ارتباطش میده با بحث خلیفت اللهی انسان و هر فردی از انسان رو در واقع واجد مرتبه ای از خلیفت اللهی میدونه که قابل ارتقا هست و در جای دیگر اون رو ارتباطش میده با علم آدم الاسماء کلها، که خب در حقیقت اینجا باز عدم تفاوت بین زن و مرد به لحاظ معرفتی و به لحاظ تعالی وجودی کاملا مشهود بود در اون عبارتی که خوندیم. این که من تأکید دارم رو عبارات، یعنی ملا صدرا فیلسوف خیلی دقیقی است. البته فلاسفه اسلامی این دعبشون هست، فارابی، ابن سینا، سهروردی، میرداماد، ملا صدرا، اینها دعبشون این هست که خیلی حساسند رو این که چه کلمه‌ای رو به کار ببرند یا چه کلمه‌ای رو بنویسند، چه تعبیری رو به کار ببرند. برای همین من خواهشم اینه که کلماتی که ملا صدرا انتخاب کرده در رابطه با خصوص این بحثا که در موردش اختلاف نظر و سوء تفاهم ایجاد شده، دقت کافی داشته باشیم. خب حالا امروز ما میخوایم بحثمون رو در مورد ساختار وجودی انسان، اعم از زن و مرد، از نگاه ملا صدرا در واقع ادامه بدیم. یکی از جاهایی که ملا صدرا یک بحث انسانشناسی خیلی خیلی گسترده‌ای کرده در جلد 5 تفسیر القرآنش هست، صفحه 254 تا 275، حدود 20 صفحه در مورد انسانشناسی بحث کرده در ارتباط با تفسیر علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان در سوره یاسین آیه 60. اونجا 8 اصل انسانشناختی رو مطرح کرده که من فقط به نکات و مطالبی که ملا صدرا در اصل اول مطرح کرده میپردازم و اصول دوم تا هشتم رو مطرح نمی کنیم چون بحث بسیار بسیار به درازا میکشه. اما در اصل اول از این 8 اصل خب نکات بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنه. نکته اول این که در واقع میاد و یک کالبدشکافی وجودی به عمل میارد از انسان، اعم از زن و مرد، که در واقع نحو وجود انسان یک امتزاجی است، یک ترکیبی است از بدن، نفس و روح، که خب روح در واقع متعلق به عالم ملکوت هست و بدن متعلق به عالم ماده و نفس در واقع بینابینه و این نفس دو تا کشش مندی داره، یک کشش به سوی عالم ماده از حیث این که تعلق دارد به بدن و یک کششی دارد به سوی ملکوت و در واقع استعداد تعالی دارد از آن حیث که یک نحو تعلقی به روح داره. این نکته اول. نکته دوم این که در روح در واقع ما استعدادهای صفات متقابله رو داریم، یعنی در واقع نیروهای متقابلهی نهفته در روح هستند که خب البته این نیروها ناشی از همون تجلی جمال و جلال است در روح انسان. که خب حالا ملا صدر در پایان این نکاتی که در اصل اول هست من عرض خواهم کرد که ملا صدر چه نقش قائل برای همین تقابل و همین تضاد در ساختار وجودی انسان. حالا این رو ما بهش میرسیم. نکته سوم این که این نفس ناطقه که در واقع واقع هست بین بدن و روح دو قوه علمی و عملی داره. نکته چهارم این است که این دو قوه در قوه علمی باز ما دو قوه داریم که یکی قوه عقلانی هست و یکی قوه وهمی هست. یعنی در واقع خود قوه علمی خودش در واقع دارای دو استعداد یا دو نیرو هست که ملا صدرا توضیح میده که به حسب قوه عقل انسان به صدق میرسه، به معارف حق میرسه، به حقیقت میرسه، ولی به حسب قوه وهمی اگر اون غالب بشه و اون به کار گرفته بشه در انسان و اگر اون جازنی کنه خودش رو به جای عقل، اون وقت اینجا انسان به کذب میرسه و در حقیقت دروغ را واقع و حقیقت میدونه. خب ببینید تا اینجا هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. تفاوت از قوه عملی شروع میشه که خودش دارای دو نیرو هست که اینجا من میخوام عبارات رو برای شما از رو عبارات پیش برم. در جلد 5 صفحه 257 که البته من واقعا توصیه میکنم که این 20 صفحه رو شما حتما ببینید، جلد 5 صفحه 254 275 و این 8 اصل انسان شناسی ملا صدرا رو ببینید، چون اینجا واقعا خیلی جالبه. ملا صدرا 8 اصل رو بحث میکنه تا بتونه تفسیر این آیه رو در واقع ارائه بده. خب در اصل اول بحث ما میرسه به اینجا که این نفس ناطقه دارای دو قوه علمی و دو قوه عملی هست و له قوتان علمیتان احدهما کالملک به حسب اصل الفطرت و هی القوة العاقله و اخراهما کالشیطان به حسب الفطرت و هی قوة الوهمیه. انسان به حسب فطرتش، به حسب نحو وجودش در ساختار وجودی انسان دو قوه عقلانی و وهمی داره و له ایزن قوتان اخریان عملیتان. حالا دقت بکنید لغات و تعبیرات رو. برای انسان دو قوه عملی هست، احداهما کل بهیمه و کل مرأت الفاسقه. پس یه قوه عملی در انسان هست که کشش اون رو به سوی بهیمیت در واقع میده و این قوه هم در زن هست هم در مرد. احداهما کل بهیمه و کل مرأت الفاسقه اسمها شهوت و فعلها طلب و لذت و نفع. کار کرده در واقع این قوه بهیمیه در واقع طلب لذت و منفعت هست. حالا البته ما در ادامه همین بحثمون همین جلسه امروز خواهیم رسید که ملا صدرا اینها رو در واقع منفی نمیدونه و در واقع این قوه شهوت که انسان رو سوق میده به سمت بهیمیت و قوه غضب که انسان رو سوق میده به سمت سبوعیت، اینها اگر تحت اداره عقل در بیاند، خود این قوه شهوت و خود این قوه غضب در واقع نقش یکی از نقش‌های اصلی رو در ارتقا و تعالی انسان تا ناکجا آباد به عهده داره که الان ما بحث خواهیم کرد. و اخراهما که سبع زاری، در واقع قوه دیگر که مانند حیوان درنده ضرر زننده هست، کرجل ظالم اسمها الغضب و فعلها الانتقام و الغلبه. که خب این در واقع این نکته ای بود که به یه زبان دیگه فارابی هم مطرح کرد، یعنی در واقع شهوت و غضب هم در زن هم در مرد هست، منتها در واقع در زن شدیدتره و به همین واسطه زن دارای روحیه نرمتر و لطیفتری هست و غضب در مرد شدیدتره، به همین جهت در واقع دارای یک نحوه زمختی و در حقیقت قدرت طلبی، سلطه طلبی و حالا اونطور که ملا صدرا تعبیر میکنه در واقع ضرر زنندگی و ظلم. البته اینها همه چه در زن چه در مرد در صورتی است که در زن عقل تابع شهوتش بشه و در مرد عقل تابع غضبش بشه، و الا اگر همین شهوتی که در زن قوی تر هست، و البته منظور از شهوت که خب غالبا در عرف ما مربوط است، الان امروز متبادر به ذهن میشه که تعلق به یک تمایلات خاص، در فلسفه اسلامی شهوت کنایه از هر تمایلی است که در واقع نسبت به این عالم دنیا و متعلقاتش وجود داره، که در واقع درش لذت و منفعت باشه. حالا اگر همین شهوتی که به اصطلاح در جنس زن قوی تر هست تحت تدبیر عقلش قرار بگیره، اون کاملا تبدیل میشه به یک نیروی مثبت در زن و در واقع نقش کمالی رو ایفا میکنه، و همچنین غضب در مرد. خب حالا میگه، حالا باز دقت بکنید کلمات و عبارات رو، ولکل منها تین القوتین، برای هر کدام از این دو قوه علمیه و عملیه چه در زن چه در مرد، فروع و خدم کثیره لا یمکن حصرها ولا یعلم عددها الا الله. که این باز دقیقا مربوط است به همون بحثی که جلسه قبل در رابطه با ملا صدرا داشتیم، که قائل است به اینکه استعدادهای کمالی در زن و مرد هیچ حد و حصری نداره. چرا استعدادهای کمالی در زن و مرد هیچ حد و حصری ندارد؟ برای اینکه این قوای علمی و عملی در زن و مرد در حقیقت فروعات، فروع و خدمه کثیره داره. یعنی در واقع این دو قوه نیروهای کثیر که لا تعد و لا تحصا هست در اختیار داره. و لا یعلم عددها الا الله لقوله تعالی و ما یعلم جنود ربک الا هو و جمیعها مخلوقتون فی مملکت الادمی، همه اینها مخلوق هستند در عالم انسانی. در این عالم انسانی که حالا در واقع دو جنس داره، یه جنسش زن هست یه جنسش مرد هست، در عالم آدمی، در عالم انسانی همه این در واقع نیروها وجود داره. لعبادت الله و طاعت العقل الذي هو سر من اسرار الله، همه اینها به جهت این است که امکان عبادت خداوند و اطاعت از عقل فراهم بشه. یعنی همه این نیروها، حالا چه در رابطه با شهوت چه در رابطه با غضب، همه این نیروها میتونه در اطاعت عقل باشه، اون عقلی که سر من اسرار الله هست. و این هم در جنس زن هم در جنس مرد به ودیعه گذاشته شده. سر من اسرار الله و خلیفت الله فی ارضه، این عقل همونی است که در واقع بار خلیفت الله رو به دوش میکشه. مبعوث من جانبه، از جانب خداوند برانگیخته شده این عقل تا چه اتفاقی بیفته؟ علی تسخیر هذه الجنود، تا همه این نیروها رو در واقع در تسخیر خودش قرار بده. و صرفها فیما خلقت لعجله، و همه این نیروها رو صرف بکنه در آنچه که به جهت اون خلق شده، یعنی اون کمال والا. و من آها ان طاعت الوهم و عبادت شیطان، و همه اینها در واقع در این راستا به کار گرفته بشه که انسان رو از طاعت وهم و عبادت شیطان خارج بکنه. کما یدل علیه قوله فی هذه الآیه الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خب این در واقع ببینید عبارات، کلمات، تعبیرات در واقع بسیار بسیار روشن هست و بحث اینجا انسان، تعالی انسانه و این که این تعالی انسان بردش تا ناکجا آباده، هیچ حد یقفی براش نیست. و این در واقع تعالی به مدد چه نیروهایی صورت میگیره، این نیروها چیا هست، همه این نیروها و جنود این نیروها در واقع چه در زن چه در مرد در واقع فراهم هست. خب حالا همین در همین جلد پنج، حالا ببینید همین جاست این نکته رو من بگم بعد برم سراغ مطلب بعدی. ببینید همه اینها از نظر ملا صدرا به واسطه تضادی است که در ساختار وجودی انسان هست، یعنی عقلانیت از یه طرف، شهوت بهیمیه از یه طرف و غضب سباییه از یه طرف. در واقع اینها یک تضادی رو شکل میدند و این تضاد در حقیقت تداوم در واقع فیضان فیوضات الهی بر انسان رو فراهم میکنه. این رو ملا صدرا به عنوان اصلا یک قاعده و یک اصل در جلد هفتم اسفار مطرح میکنه اونجایی که میگه لولا تزاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد الباری، در عالم دنیا و به ویژه در عالم انسانی اگر تضاد نبود، تداوم فیضان الهی در واقع فراهم نمی‌شد. خب اما نکته بعدی این که ملا صدرا در همین جلد 5 صفحه 116 و 117 این آدرس هایی که من میدم در واقع بحث های مفصلی در باب انسان شناسی کرده، فقط من اون پاراگرافی که لب کلام هست و در واقع یک جمع‌بندی از همه مطالب هست رو من اینجا ارائه میدم. در صفحه 116 حالا بعد از اینکه انسان را به لحاظ جوهری و به لحاظ گوهری یک کالبد شکافی میکنه و در واقع باز اینجا نقش حیوانیت را بیان میکنه در انسان که چگونه این حیوانیت در انسان در واقع ماده‌ای شده که صورت عقلانی برش بار میشه و میتونه صورت عقلانی رو تحمل بکنه، این ماده حیوانیت که هم واجد شهوت هست هم واجد غضب هست. اینا رو اول بحث میکنه تا میرسه به این مسئله، میگه و علم ان لجوهر ناطق الذی بها تکون و هویت الانسان ذو حالتین. میگه در واقع برای این جوهر ناطقه که هویت انسان به این جوهر ناطقه هست، یعنی هویت انسان اعم از جنس زن و جنس مرد دو حالت داره، یکی حالتون بها تکون و نفسن و حالتون بها تکون و عقلن، فهوه به حسب حالت الاولا داخلتون فی نفوس الحیوانیت. ببینید اینجا بحث انسانه اعم از زن و مرد، به لحاظ اون حالت اول که اطلاق نفس برش میشه داخل در نفوس حیوانیت هست. همونطور که عرض کردم، ببینید حیوان، حیوانیت، نفس حیوانی، نفوس حیوانیت، اینها رو شما باید در دستگاه فلسفه اسلامی معنا بکنید، نه به حسب عرف که مثلا حالا امروز ممکنه اون معنایی که از حیوانیت دارند مثلا یک نوع اهانت و یک نوع توهین به انسان اون هم تلقی بشه. نه، همونطور که عرض کردم منظور از حیوانیت در واقع یک مرتبه از کمال است که در حقیقت انسان را آماده میکنه برای داشتن مرتبه کمال بعدی، یعنی اون ناطقیت. میگه فهو و به حسب الحالت الاولا داخلتون فی نفوس الحیوانیه مبدعها المزاج و منتهاها الموت بالانحلال. مبدع این حیوانیت در انسان این است که این نفس یک نحوه تعلقی به بدن دارد که البته نقطه شروعش شکلگیری مزاج هست، حالا اینجا ما وارد بحث مزاج نمیشیم، و منتهاش در واقع مرگ است و انحلال، این بدن آخر الامر میمیره و همینجا تجزیه و تحلیل میشه. و به حسب الحالت ثانیه دا داخلتون فی قسم الملائکت المقربین و العقول المقدسین. این انسان به حسب حالت دوم در واقع از اقسام ملائکه مقرب به شمار میاد و جزء عقول مقدسین هست، یعنی در واقع این توان و این استعداد شدن را دارد تا ارتقا پیدا بکنه به اون مرحله. فمبدأ تکونها من عالم الامر و مرجعها الالله. مرجعها الالله یعنی حد یقف نداره. رجوع الالله برای انسان اعم از زن و مرد تمامی نداره. خب ببینید این عبارات بسیار بسیار واضحه و اینجا انسان را داخل در حیوانیت میدونه به جهت اون حالت اول و انسان را داخل در عقول مقدسه و ملائکه مقربه میدونه به جهت حالت دوم. و باز در همین جلد 5 صفحه 105 دقیقاً همون بحثایی که جلسه قبل و همین تا الان داشتیم در صفحه 105 بیان میشه. شما اگر به صفحات که تا الان بیان کردم دقت بکنید میبینید که سر تا سر این جلد 5 در حقیقت بحث انسانشناسی است و دیدگاه ملا صدرا در باب اصلا هویت انسان، حالا چه در شخصیت زن و چه در شخصیت مرد، اینجا مطرح شده. باز اینجا دقت بفرمایید، میگه بعد از یه بحثای مفصلی که مطرح میکنه میگه ثم تأمل و تدبر کیف ضرب الله مثلا لروح الانسان و قلبه به جنات جعل فیها من کل ثمرات من نخیل العلوم و اعناب المعارف. والا اینا رو من نمیخوام توضیح بدم چون بحثای مفصلی پیش میاد از جمله در واقع بحث تجسم معرفت و تجسم عمل در عالم آخرت. خب حالا چرا انسان یک همچین موجودی است؟ اینجا بحثم هست، لکونهی مخلوقا فی احسن تقویم مستعدن لجمیع الکمالات و الکرامات. خب با توجه به بحثای قبلی اینجا دیگه کاملا واضحه که وقتی ملا صدرا انسان میگه منظور نوع انسانه، چون به خصوص حالا اون بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم آخر جلسه قبل که ملا صدرا تصریح داره که آدم و حوا و فرزندان اونها در واقع دارای استعدادهای کمالی بی حد و حصر هستند و بنابراین دارای قوا و نیروهای بی حد و حصر هستند. قابلن لجمیع الفضائل و جملت الشمائل المحسنات. این انسان در واقع قابلیت این رو دارد که دارای جمیع فضائل و جمله شمائل محسنات باشه. مکرمن به علم جمیع الاسماء و صفات منورن به انوار تجلیات الحاصله لهو فی مظاهر هل عقلیه و الخیالیه و الحسیه فی عالم من عالم صورت و المعنا و شهادت و الغیب. یعنی در واقع این که انسان ساختار وجودیش یک ساحت غیبی دارد، یک ساحت شهادت که همون بدنش هست، یک ساحت عقلی داره، یک ساحت خیالی داره، یک ساحت حسی داره و هر این سه ساحت در زن و مرد یکسانه، برای همین در واقع هر دو مستعد هستند برای جمیع کمالات و کرامات، برای جمیع فضائل و شمائل، که حالا ما در مورد شمائل بحث خواهیم داشت در اونجایی که میخوام نقشه عشق و زیبایی رو در خانواده در واقع بررسی بکنیم. با کلمه شمائل، با اصطلاح شمائل ما در حقیقت کار داریم. و البته این بحث ادامه داره دیگه، من اینجا نمیخوام طولانی بکنم بحث رو. خب حالا بحث بعدی ما همون نکته‌ای بود که اشاره من بهش داشتم در ابتدای بحثمون، و اون این که ملا صدرا شهوت و غضب را یک نیروی منفی در واقع نمیدونه برای انسان، و برای اون کاملا نقش مثبت قائل هست. و البته این دو نیرو هم در زن هم در مرد وجود داره، و اصلا یکی از عوامل این که انسان میتونه ارتقاء وجودی پیدا بکنه تا ناکجا آباد، در واقع همین اجتماعی است که صورت گرفته در ساختار وجودی انسان، اجتماع بین عقل، شهوت و غضب. ملا صدرا این بحث رو خیلی جالب در تفسیر القرآنش جلد سوم همون ابتدا صفحه 21-22 مطرح میکنه. باز اینجا هم در واقع یه بحث مفصلی در باب انسانشناسی داره که من فقط یک عباراتی رو که در واقع اون محورهای اصلی اونها هست، یعنی ما بقیه عبارات حول همین محورا در واقع میچرخه و بحث میشه. در صفحه 21 میگه نوع الانسان لا یخلو من قوتی شهوت و غضب. نوع انسان خالی از قوت شهوت و غضب نیست. و هما تنزعان الال بهیمیه و سبوعیه. شهوت و غضب چه در مرد چه در زن در واقع یک کششی دارد به سوی بهیمیت و به سوی سبوعیت. و تنازعان نفس الى تباعهما من الهرس والعمل لأحدهما والکبر والحسد للآخر. طبیعت بهیمیت، هرس و در واقع آرزومندی، آزمندی هست، و طبیعت سبوعیت کبر و حسادت. و غیر ذلک من الاخلاق الذمیمه. خب حالا اینجا یه سوال مطرح میشه، اگر انسان یک همچین موجودی است، فکیف یماثل من هذه صفته نوع الملائکه المطهرین. چگونه شما یک همچین موجودی رو میخواید در طبقه ملائکه مطهرین قرار بدید که اونها مطهر هستن انهما، از شهوت و غضب، و ان لوازهما و لواحقها من النواز الحیوانیت. این ملائکه‌ای که از شهوت و غضب و لواحق و لوازمش برکنارند و متحرند، چگونه شما انسان رو میگید میتونه به سطح این مرتبه برسه و حتی بالاتر. حالا مولا سردار جواب میده، میگه فَإِنَّ لِطَرَفِ البشریت نَفْسَنْ، برای این که در طرف بشریت انسان که همون در واقع حیث تعلقش به بدن هست، دو نفس وجود داره، نفس حیوانیه لها قوتان، نفس بشری اعم از زن و مرد در واقع دارای دو قوه است، شهویه و غضبیه، و اخرى انسانیه، و طرف دیگرش در واقع انسانیت هست، که لها قوتان علمیه و عملیه. خب حالا توضیح میده، میگه به واسطه عقلش چه اتفاقی میفته، به واسطه اون قوه علمیه که در واقع یک طرفش عقل هست، یک ساحتش عقل هست، چه اتفاقی برای انسان میفته؟ ثم یعرض علی العقل فیختار به قوت هلتی هی له کالبصر نافذ من العقائد الحق دون الباطل. یعنی در واقع از طریق عقلش به عقائد حق میرسه، و من الاقوال از صدق دون الکذب، و من الافعال الخیر دون الشر. خب این نقش عقل چه در زن چه در مرد. اما به لحاظ قوه عملیه چی؟ دقت بکنید اینجا نقش مثبت شهوت و غضب رو ملا صدرا خیلی زیبا توضیح میده. و یختار به قوت العملیه من لوازم القوت الغضبیه الشجاعت والهمیت دون الذلت والهوان، و من لوازم القوت الشهویه التودد والتالف دون شره والخصاصه. میگه به واسطه قوه عملیه انسان میتونه اختیار بکنه از قوه غضبیه شجاعت و همیت را. نه در واقع ذلت و سستی. این در واقع همون بحثی است که غضب نیروهای متعدد داره. در واقع در غضب میتونه بره طرف شجاعت و غیرت، نه در واقع ذلت و سستی. و من لوازم القوت الشهویه التودد و التالف. اما در واقع به حسب قوه شهوت میتونه بره به سمت مهربانی، به سمت مهرورزی. حالا جالبه اینجاست که میگه ولیس الکمال و شرف فی فقدان القوتین. میگه شرافت برای انسان این نیست که شهوت و غضب ازش گرفته بشه، و انما الکمال فی استخدام هما، اولا فی جانب الخیر ثم ترقی الی ارشاد الخلائق. حالا دقت بکنید اینجا، ببینید کلمات و تعبیرات رو، اعم از زن و مرد. بلکه کمال برای انسان این است که شهوت و غضب استخدام شود در جانب خیر، سپس ترقی و تعالی. تا کجا؟ تا اونجایی که این انسان در سیر تعالی خودش برسه به مرتبه ای که خلائق را ارشاد بکنه. ثم ترقی الى ارشاد الخلائق فی تزکیه النفوس، خب ببینید در واقع اینجا بحث اعم است زن و مرد، یعنی حتی ببینید اینا نکاتی است که ملا صدرا میبینه فارابی ندیده. در حقیقت اینجا ملا صدرا بیان میکنه که چه زن چه مرد به واسطه داشتن این دو قوه شهوت و غضب و همچنین عقل، البته در صورتی که بتواند این شهوت و غضب رو در استخدام عقل بگیره، چه جنس زن چه جنس مرد میتونن برن به سمت خیر و سپس به سمت ترقی و تعالی، تا اونجایی که در واقع برسه به یک موقعیت اجتماعی برای هر دو که اون ارشاد خلائق هست. اینجا در واقع نقش زن در جامعه از نظر ملا صدرا، یعنی این دامنه وجودی برای زن هم هست. چرا؟ چون در زن هم در واقع هم عقل هست، هم دو قوه علمیه و عملیه، و در قوه علمیه هر دو نیرو و در قوه عملیه هر دو نیرو، هر دو در زن هم هست. بنابراین در واقع اینجا تا ارتقا و رسیدن به سطح ارشاد خلائق برای مرد و برای زن در حقیقت فراهم هست. خب حالا اینجا بس من یه جمع‌بندی به عمل بیارم از مجموعه بحثامون تا برسیم به اون بحثی که ملا صدرا در اسفار در جلد 7 صفحه 136 کرده، و حالا از بین این صدها پاراگرافی که صدها بحثی که ملا صدرا در مورد زن و مرد، شخصیتشون، ساختار وجودیشون، سیر کمال و تکاملشون کرده، صاف فقط رفتن سراغ همون صفحه 136 که حالا عرض خواهم کرد حتی صفحه 136 هم در واقع درست معنا نمیشه. حالا اینو من بحث خواهم کرد، منتها اول من یه جمع‌بندی ارائه بدم. پس بنابراین ببینید انسان در واقع این جمع‌بندی من 5 نکته داره. نکته اول، انسان و نفس انسانی چه زن چه مرد از حیث تعلق به بدن در واقع یک جنبه حیوانی و از حیث عقلانی یک جنبه ملکوتی دارد. نکته دوم، مراد از حیوانیت داشتن غرایز شهویه و غضبیه است. در رابطه با این بند دوم من یه نکته‌ای رو عرض بکنم، این نکته در واقع خیلی مهم هست. ببینید بعضی از تحلیل هایی که در عرفان ما صورت میگیره در رابطه با نقش شهوت و غضب در تکامل انسان صرفا یک نقش سلبی است. از جمله مثلا تحلیل هایی که خب صاحب عوارف المعارف داره، سهروردی، نه اون سهروردی صاحب حکمت الاشراق که خب اون حکیمه، سهروردی صاحب عوارف المعارف صرفا یک عارفه. خب اون برای شهوت و غضب نقش قائل شده برای تکامل انسان، اما صرفا یک نقش سلبی، یعنی شهوت و غضب داده شد به انسان تا در نتیجه انسان به واسطه عقلش این امکان براش فراهم باشه که یک مبارزه ای را علیه شهوت و غضب صورت بده و در حقیقت امکان جهاد با نفس که همون جهاد اکبر هست برای انسان فراهم بشه. ولی در واقع ملا صدرا درسته این یه نقشه هست که میتونیم برای شهوت و غضب داشته باشیم، اما فقط نقش سلبی نیست. ملا صدرا میگه یک نقش ایجابی هم داره، یک نقش مثبت هم داره. ببینید شهوت در واقع نیروی جلب منفعته و غضب نیروی دفع ضرره. حالا اگر عقل شهوت و غضب را تحت سیطره و اختیار خودش قرار بده، اون وقت اون مصالحی که عقل تشخیص میده، اون خیری که عقل تشخیص میده، اون مسیر تعالی که عقل تشخیص میده، اون وقت شهوت رو به کار میگیره تا تمام آنچه که به نفع طی شدن این مسیر هست جلب بکنه و تمام آنچه که به ضرر این مسیر هست از طریق قوه غضب دفع بکنه. این کاملا یک نقش مثبته، چه برای شهوت چه برای غضب. این خیلی نکته مهمی است. پس بنابراین مراد از حیوانیت داشتن غرایز شهویه و غضبیه هست. نکته سوم این که بله شهوت در زن قوی تر و غضب در مرد قوی تر، برای همین در جنس مرد ما غالبا غلبه و انتقام رو بیشتر میبینیم، ظلم رو بیشتر میبینیم، ضرر زنندگی رو بیشتر میبینیم، و در زن در واقع شهوت قوی تره. برای همین ما در واقع نرم بودن، مهربان بودن رو معمولا در واقع بیشتر میبینیم. البته همونطور که گفتیم میتونه که در واقع در مرد شهوت قوی تر بشه و غلبه پیدا بکنه بر غضب، و همچنین در زن میتونه در واقع غضب قوی تر بشه و غلبه پیدا بکنه بر شهوت. نکته چهارم این که بنابر این ساختار وجودی انسان جامعه از داده، و بنابر این نکته پنجم غلبه عقل بر شهوت و غضب صعود انسان رو به اعلی علیین و غلبه شهوت و غضب بر عقل رو سقوط انسان به اسفل السافلین در واقع به دنبال داره. این چه زن چه مرد. خب حالا با توجه به این بحث ها در واقع ما بریم سراغ همون صفحه 136 اسفار، همون صفحه کذایی که بعضی ها در واقع همین 5-6 خط از ملا صدرا رو دست گرفتند و در واقع اوج بی انصافی رو اینجا به خرج دادن. اولا دقت بکنید ملا صدرا این مطلب که معمولا مورد بحث هست صفحه 136 جلد 7 اسفار، در صورتی که ملا صدرا از صفحه 126 تا صفحه 36 ده صفحه بحث انسان شناسی داره و در واقع اگر این ده صفحه رو شما دقیق بخونید در حقیقت یک جنبندی است از تمام این بحثایی که ما تو این جلسه داشتیم و همچنین نکته‌ای که جلسه قبل داشتیم و در کل این ده صفحه در واقع ما دو تا عنوان داریم: فی آیات حکمتهی و عنایتهی فی خلق الانسان. اصلا انسان برای چی خلق میشه؟ و فی عنایتهی تعالی فی خلق الارض و ما علیها لینتفع به الانسان. قال سبحانه خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ده صفحه که حاوی این دو عنوان هست در واقع بحث کرده. در همون صفحه 127 یعنی ابتدای کار، خب ملا صدر اول توضیح داده که انسان چه مراحلی رو طی میکنه، اعم از زن و مرد، تا برسد به مرتبه حیوانیت و از مرتبه حیوانیت برسه به ناطقیت. این سیر رو وقتی بحث کرد اون وقت میگه خب حالا این جوهره ناطقیه چه جوهره ایست؟ میگه فذالک الجوهر مرآتون یتجلا فیها نفس. این جوهره ناطقه یک آینه ایست که نفس درش تجلی میکنه و نفس مرآتون یتجلی فیها العقل و نفس آینه ایست که عقل درش تجلی میکنه. و الانسانو قد تطور فی ذاته به هازه الاتوار و تبدلت علیه هازه النشعات من حد نطفه الى حد العقل. یعنی در واقع انسان تطور پیدا میکنه این اطوار رو، این مراتب رو، این مراحل رو که قبلش توضیح داده. این هازه الاطوار اشاره به مراحلی است که قبل بیان کرده. و نشأه های مختلف از نطفه تا عقل، شیئا فشیئا علی التدریج ففیه الملک و الملکوت و هو جامع الکونین. این دقیقا بحثی است که ما داشتیم. اینا در همون ابتدا در همین صفحه 127 بیان میکنه. بعد از ده صفحه که بحث های مختلف داره در باب انسان شناسی، در صفحه 136 در واقع این بحث رو مطرح میکنه که و منها تولد الحیوانات المختلفه. در واقع حیوانات مختلف تولد پیدا کردند، متولد شدند. و بث فیها من کل دابتن بعضها للاکل بعضها للرکوب. حیوانات مختلف خلق شدند، بعضی برای رکوب، در واقع اینکه انسان اونا رو به کار بگیره، در واقع مرکبشون قرار بده، بعضی ها رو برای در واقع خوردن. حالا دقت بکنید اینجا میگه و بعض حال نکاح. این ها به چی برمیگرد؟ اینها برمیگرده به همون حیوانات مختلفه. حیوانات اولا نکاح در واقع دو طرف داره، ازدواج یک طرفش زن هست یک طرفش مرد هست. ثانیا دو طرف باید در ساحت حیوانی باشن، تا اصلا ازدواج امکان پذیر باشه. بعضها یعنی در واقع حیوانات که خب یک نوع از این حیوانات انسانها هستند که در واقع بعضی برای بعض دیگر به جهت نکاح و ازدواج، برای اینکه در واقع بقاء نسل صورت بگیره. حالا جالب این که ملا صدرا دقیقاً بعد از این که میگه و بعض حال نکاح، اشاره به آیه از آیات قرآن میکنه که در واقع زن و مرد از یک نفس و نفسانیت برخوردارن به لحاظ ساختار وجودی، یعنی بلا فاصله میگه و بعد حال نکاح والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، از نفس خود شما در واقع همسرانی. یعنی در واقع زن به لحاظ ساختار وجودی از همان جنس نفسی است که نفس مرد، فرقی ندارد. و دقیقاً این آیه خیلی گویا هست که ملا صدرا بلا فاصله در حقیقت اون رو آورده. بنابراین البته میشه اینجا در حقیقت به لحاظ عبارتی، به لحاظ زبان و به لحاظ ادبیات این نقد رو به ملا صدرا وارد کرد که چرا به صورت مسلسل به این صورت بحث کرده، ولی در واقع نمیشه این دیدگاه رو به ملا صدرا نسبت داد. حتی به حسب همین عبارت، به حسب همین عبارت نمیشه این دیدگاه رو به ملا صدرا نسبت داد، این دیدگاهی که در واقع در حاشیه در پاورقی حاج ملا هادی سبزواری برداشته اون تفسیر رو کرده، که البته اسمش هم من گفتم جلسه قبل، این نه تفسیره نه تبیینه نه تحلیله نه نظره، در واقع یک حرف بی پایه است که حاج ملا هادی سبزواری بیان کرده. این از کجای عبارت ملا صدرا به دست میاد؟ همینجا ملا صدرا در واقع تصریح داره که در واقع والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، در واقع نکاح یک فرایندی است که هر دو طرف نکاح باید هم سطح باشن به لحاظ وجودی، باید هم سطح باشن، ولی اصلا معنا نداره ازدواج و نکاح. و این نکاح و ازدواج در واقع از آن حیث است که چه زن چه مرد دارای بدن هستند، دارای غریزه هستند، هم غریزه در واقع شهوت که این در واقع هیچ تفاوتی بین زن و مرد از این حیث نیست. بنابراین در واقع چرا ما هیچ، همونطور که عرض کردم، ما هیچ توجیهی برای حرف حاج ملا هادی نداریم و نمیتونیم بیاریم. حرف حاج ملا هادی سبزواری هم در واقع هیچ پایه قرآنی، هیچ پایه روایی، هیچ پایه کلامی، هیچ پایه فلسفی عقلی نداره و خیلی هم تعجب برانگیزه این بیان. به هر حال ببینید ما به لحاظ دینی هم که نگاه بکنیم در جنس زن شخصیت‌های بسیار بسیار والایی داریم که از خود حضرت حوا شروع میشه، حضرت مریم، حضرت آسیه همسر فرعون، حضرت خدیجه، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب، حضرت سکینه، حضرت معصومه علیهم السلام. در واقع اینها به هیچ وجه با این بیانی که حاج ملا هادی داشته سازگاری نداره. خب ما انشاءالله جلسه آینده در واقع همه مقدمات فراهم شد تا ما بپردازیم به اون بحثی که میخواستیم بکنیم، نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و جامعه. بحث رو تموم میکنیم، اگر سوالی باشه در خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بفرمایید.
نوشتن
استاد آیا عشق های زمینی به مسئله دارا بودن مرتبی از عقلانیت و شریعت پیش برنده و روش دهنده نیست؟ چرا؟ دقیقا این بحثیست که ملا صدرا داره. حالا ما البته تو این بحثامون تا حدی معلوم بود، به خصوص جلسه آینده، یعنی حالا یک یا دو جلسه آینده‌ای که ما در خدمتتون هستیم این بحث رو خواهیم داشت. اصلا در حقیقت بحث عشق شناسی و عشق ورزی و زیبایی شناسی سکوی پرش انسان هست در سیر تعالی. حالا اینو ما بحث خواهیم کرد. نه ببینید، هم غضب، ببینید مثلا مبارزه علیه ظلم، این به مدد قوه غضب فراهم میشه. یعنی این نقش مثبت غضب، مبارزه علیه ظلم یا مثلا جهاد کردن. البته یکی از مظاهر غضب هم ظلم کردن، انتقام گرفتن. شهوت هم همینطور، یعنی در واقع یکی از مظاهر شهوت در واقع جلب منافع و لذایذی هست که انسان رو در جهت تکامل سوق میده و از مظاهر شهوت در واقع جلب منافع و لذایذی است که در حقیقت انسان رو زمینگیر میکنه و در جهت حیوانیت سوق میده. یعنی ببینید بعضی چیزا هست که به نفع حیوانیته، بعضی چیزا هست که به نفع در واقع عقلانیته. حالا اگر شهوت در اختیار عقل باشه، اون منافعی رو جلب میکنه که در واقع به سود عقلانیت و اون سیری که عقل در اختیار میذاره و پیش رو میذاره. و اگر بالعکس، که خب بالعکس، بنابراین چه شهوت چه غضب، چه در زن چه در مرد، هم مظاهر مثبت رو داره هم مظاهر منفی رو داره. بله بفرمایید، اگه که سوالی هست. تا بله ببینید، دیدگاه حاج ملهادی واقعش من نمیتونم بیان بکنم، ولی شما اگر عبارتشو بخونید، حالا حاج ملهادی سبزواری خب شخصیت برجسته‌ای داره از حکما و فلاسفه و علما بزرگ ماست. نمیخوایم هم در واقع اسای ادب بکنیم به شخصیتش، ولی به هر حال این حرفی که اینجا زده به نظر من شرم‌آوره و نمیشه توجیه کرد، نمیشه اصلا، حتی نمیشه رفت به سمت اینکه چه توجیهی براش پیدا بکنیم. ولی این دیدگاه بسیار 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 دور است از نگاه ملا صدرا به زن و شخصیت زن با توجه به بحثایی که در واقع داشتیم.
تاریخ رو میان بررسی میکنه، میبینیم که این نگاه که حالا ملا هادی هم داشته به زن بوده در تفسیرهای اشتباهی که بعضا از کتاب مقدس میشه، یا حالا از روایت هایی که خودمون داریم، مخصوصا نهج البلاغه مثلا بعضی میان میگن که حالا اون حدیثی که در مورد ناقص العقل بودن زن، بعضی میگن که اصلا سندیتی نداره، بعضی میگن نه سندیت داره، معنای عقل یه جوری دیگه است. و خب مثلا حالا مدرسه رو تفسیر رو آنش میاد یه همچین بیاری بیان میکنه، ولی مثلا به هم از سوال اینکه چجوری میشه این اتفاق میفته و اینکه مثلا این نگاه به زن تو جامعه پدید میاد و حالا این تفسیرهای اشتباه از کتب مقدس روایات ما مثلا یه پدید میاد.
بله خب ببینید اینجا ما این بحث یه جنبه یه فکری معرفتی داره، یه جنبه یه تاریخی اجتماعی داره. در این که در تاریخ، حالا چه در شرق چه در غرب، واقعا زن مظلوم واقع شده و حتی اون استعدادهایی که ملا صدرا میگه بی حد و حصر چه در زن چه در مرد هست، در واقع اون زمینه هایی که لازمه برای به فعلیت رسیدن اون استعدادهای کمالی در زن، خب واقعا فراهم نبوده، در بستر تاریخ فراهم نبوده و هنوزش هم میتونیم بگیم که فراهم نیست. این یک ظلم بزرگ در واقع به زن هست که خب این باید به لحاظ اجتماعی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ سیاسی تجزیه و تحلیل در واقع بشه. و قرآن بسیار بسیار مقابله کرده با این دیدگاه و حتی مقابله فکری با این دیدگاه رو قرآن کشونده به عرصه مقابله تاریخی، اون جایی که در واقع خداوند مقدر می‌فرماد که یک زن که همون حضرت زهرا سلام الله علیها در حقیقت تداوم نبوت رو داشته باشن از طریق اینکه زمینه امامت به واسطه ایشون فراهم میشه. این خیلی نکته جالبی است، نکته عظیمی است که وقتی ایشون به دنیا میان آیه انا اتیناک الکوثر در واقع نازل میشه، سوره کوثر. اینجا حتی مقابله معرفتی با این دیدگاه ها و با این ظلم ها، قرآن اون رو میکشونه به مقابله تاریخی و اونو این بستر تقابل رو وارد تاریخ میکنه از طریق اینکه امامت از طریق حضرت زهرا در واقع تداوم داشته باشه. اما در واقع به لحاظ معرفتی، خب ببینید ما متاسفانه سطحی نگری و ظاهرگرایی خیلی کار دستمون داده و میده. شما الان ببینید همین قضاوتی که در مورد ملا صدرا میشه نسبت به زن که مثلا ملا صدرا دیدگاهش اینه، خب این محصول یک سطحی نگری، یک ظاهرگرایی که توأم است با یک بی‌انصافی عجیب که ما ده ها عبارت، ده ها تعبیر رو که در این رابطه هست و راهگشا هست همه رو بذاریم کنار و فقط بچسبیم به دو خط و بخوایم ملا صدا رو تحلیل بکنیم. خب این رو در واقع نمیدونم اسمش چی بذاریم. به هر حال این بحث در واقع دامنش وسیع هست. حالا انشاءالله جنبه های مختلف دیگه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده.